أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که حج تمتع بر اهل مکه مشروع نیست. قدر متعقن اینه که در حج واجب حج تمتع از اینها مشروع نیست و مجزی از حجۃ الاسلام نیست، خلافاً به شیخ طوسی فی المبسوط و ابن سعید الهلی فی جامع شرایع. مشهور استدلال کردند به آیه شریفه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدی ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. مفاد این آیه فرمودن که نفی مشروعیت حج تمتع هست از اهل مکه. به نظر ما جمع بین این مطلب و بین استدلال مشهور به همین آیه برای اثبات وجوب حج تمتع بر غیر مکی شبیه جمع بین استعمال لفظ فی معنیین هست. اگر شما ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام رو، این لام رو به معنای مشروعیت میدونید کما هو ظاهر، پس آیه فقط میگه حج تمتع برای غیر مکی مشروع است، برای مکی مشروع نیست. پس چطور در بحث وجوب حج تمتع بر غیر مکی به این آیه استدلال کردید؟ حالا تعبدن از روایات ولو در مقام تفسیر آیه ما بپذیریم، از باب تفسیر به باطن قرآن حرفی نیست، اما شما به عنوان استدلال به ظاهر آیه این مطلب رو فرمودید. اگر از لام در ذالک لمن لم یکن اثبات میکنید وظیفه رو که انهو فرمو ذالک علا من لم یکن، میگه حج تمتع وظیفه غیر مکی است. وظیفه مکی تمتع نیست اما مشروع هم نیست. خلاصه آیه یا میگه بحث مشروعیت رو مطرح میکنه یا بحث وظیفه رو. اگه بحث مشروعیت، میگه حج تمتع برای غیر مکی مشروع است. پس چرا میگید برای غیر مکی حج تمتع واجب تعیینی است؟ از آیه اینو میخواهید استفاده کنید؟ وجهی نداره. اگرم آیه میگید در مقام بیان وظیفه است، حج تمتع وظیفه غیر مکی است، پس وظیفه مکی نیست اما مشروع هم نیست بر او، اینو از کجا اثبات میکنه؟ عمده روایات بود، البته ما که آیه رو در مقام بیان مشروعیت میدونستیم استدلال ما به آیه در اینجا تمامه. میگیم ذالک ظاهرش اینه که به خود حج تمتع میخوره، حج تمتع بر غیر مکی مشروع است، ما استدلالمون تمامه. ما این رو قبول داریم، ولی مهم روایاته. حالا این اشکالاتی که راجع به مشارن الیه ذالک بود، که آیا مشارن الیه ذالک فمن تمتع است که ما میگیم، یا نه مشارن الیهش و سبعت اذا رجعتم هست، یا مشارن الیهش به قول شیخ طوسی در مفسود فمستیسر من الهدی هست، یعنی حج تمتع قربانی درش واجبه، وجوب قربانی در حج تمتع برای غیر اهل مکه هست. خب این رو ما قبلا بحث کردیم، استظهارمون این بود که ذالک چون اسم اشاره بعیده به سبعت اذا رجعتم نمیخوره، به همون حج تمتع میخوره. و اونی هم که مرحوم شیخ در مقصود فرمود، اون هم دیروز بحث کردیم، گفتیم ذالک بخوره به لزوم حدی، همستهی سرمه در حدی، لزوم ذبح حد در حج تمتع، این به نظر ما خلاف ظاهره. ظاهر آیه اینه که ذالک میخوره به حج تمتع. عمده روایاته، اما این روایات و همینطور آیه به نظر ما اختصاص به حج واجب نداره، شامل حج مستحب هم میشه. روایات میگه لیس لأهل مکه متعه، خب و چرا این آیه رو اختصاص بدیم به حج واجب و بگیم حج مستحب بر مکی میتواند به شکل حج تمتع باشد؟ صحیحه عبیدالله الحلبی و سلیمان ابن خالد و ابی بصیر میگه عن ابی عبدالله علیه السلام لیس لأهل مکه ولا لأهل مر ولا لأهل سر متعه، و ذالک لقول الله عز و جل ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. یا در صحیح زراره داریم قلت لأبی جعفر علیه السلام ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام قال یعنی اهل مکه فلیس علیهم متعه. این روایات مطلقه، شامل حج مستحب هم میشه. مرحوم آقای داماد فرموده ما یک روایتی پیدا کردیم، این شاهد بر اینه که مکی حج مستحب بخواد به جا بیاره میتونه حج تمتع به جا بیاره. صحیحه موسی بن القاسم قلت لأبی جعفر علیه السلام ربما حججت عن ابیک و ربما حججت عن ابی و ربما حججت عن الرجل من اخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف اصنع؟ قال تمتع فقلت انی مقیم بمکه منذ 10 سنین فقال تمتع. و روم آی داماد فرمودن این روایت موردش کسی است که 10 سال در مکه مقیم بوده و طبعا حج واجب رو به جا بی آورده، که حالا سوال میکنه از این که من حج از طرف پدر شما میخوام به جا بیارم، حج از طرف خودم ممکنه به جا بیارم، حج از طرف پدرم ممکنه به جا بیارم، این حج تمتع واجب، این حج واجبش رو به جا آورده. امام راجع به حج مستحب به او فرمود تمتع، وان که اهل مکه شده بود. این فرمایش های داماد ناتمامه. این صحیحه رو ایشون اگر به صدرش نگاه میکرد استدلال بهش نمی کرد. صدر صحیح اینه: قلت لعبی جعفر علیه السلام انی ارجو ان اصوم بالمدینة شهر رمضان. امام تقی علیه السلام عرض کرد: یا ابن رسول الله، امیدوارم که ماه رمضان رو در مدینه بمانم و روزه بگیرم. فقال: تصوم بها ان شاء الله تعالی. قلت و ارجو ان یکون خروجنا فی عشر من شوال، امیدوارم خروج ما به مکه دهم شوال باشه. و قد عبد الله زیارت رسول الله و زیارتک، عادت کردیم بریم قبر پیامبر رو زیارت کنیم، بیاییم خدمت شما شرفیاب بشیم، شما رو زیارت کنیم. و رو و ما حجشت و ان عبیق، در زم من که دهم شوال امیدوارم برم مکه، چه بسا یعنی فعلا مرددم، شاید حج از جانب امام رضا علیه السلام پدر بزرگوار شما به جا بیارم. و ربما حججت عن ابي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي، معلوم نیست فعلا مرددم. فكيف اصدق قال تمتع. خب فرض روایت اینه که این آقا داخل در مدینه شده بود و ما روایت صحیحه داریم، اتفاقا ناقلش هم خود موسی بن القاسمه، که مکی اگر به بعض از امصار بره و بخواد برگرده به مکه از میقات بگذره، میتونه حج تمتع به جا بیاره. در صحیحه موسی بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن بن ابن اعیان قالا سألنا ابوالحسن موسی علیه السلام، این دو بزرگوار عبدالرحمن بن حجاج و عبدالرحمن بن اعیان گفتن از امام کاظم علیه السلام سوال کردیم، ان رجل من اهل مکه خرج الى بعض الامصار ثم رجع فمر به بعض المواقیت التي وقت رسول الله له ان يتمتع، قال ما از اما ان ذلك ليس له، من گمان نمی کنم حج تمتع بر او مشروع نباشد. ول احلال و بالحج احب و الیه، ولی بهترین است که صدای تلبیهش رو به حج بلند کنه. احلال رفع صوته، حالا بعدن عدول کنه به حج تمتع، اما در میقات تلبیه که میگه رفع صوت میکنه برای حج افراد باشه. در روایات دیگه هم داریم این رو که بعد عدول میکنه به حج تمتع، حالا یا به خاطر مراعات تقیه یا چون در میقات صداشو نشنون اهل سنت که این داره میگه اتمتع بالعمره الالحج، بگن هازا و شیعیان، نه مثل بقیه اونجا بگه که احج. بعد مردم چی میفهمند دیگه، کاری بهش ندارن، میاد مکه عدول میکنه به عمره تمتع، و شاید افضل هم باشه اصلا تأسیان به نبی و تأسیان به امر نبی و اصحاب تأسیان به اصحاب نبی که حج افراد به جا آوردن، بعد پیامبر عدولشون داد به حج تمتع. خب ببینید آقا، مکی خرج الى بعض الامصار ثم رجع فمر به بعض المواقیت. حضرت فرمود مانعی ندارد حج تمتع به جا بیاورد. خب این موسی بن القاسم هم وارد مدینه منوره شده بود. ما بحثمون در مکی است که بدون اینکه به بعض امصار برود، بعض امصاری که بعد از میقات هست مثل مدینه برود، بحث ما در اون مکی است که نرفته به بعض امصار، تو خود مکه تصمیم میگیره حج تمتع به جا بیاره. این نکته عرض کنم راجع به این روایت، این صحیح موسی بن القاسم یه زیلی داره بعد از همین والاحلال و بالحج احب و الیه، میگه و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام. و همون مطالبی رو نقل میکنه که در اون صحیحه سابقه خودش به امام جواد علیه السلام عرض کرد. رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام و ذالک اول لیلت من رمضان فقال له جعلت فداك انی قد نویت ان اصوم بالمدینه قال تصوم ان شاء الله قلت قال له و ارجو ان یکون خروجی فی اشهر من شوال فقال تخرج ان شاء الله فقال له قد نویت ان احج عنك او عن ابیك فکیف اصنع قال تمتع فقال له ان الله ربما من علی بزیارت رسوله و زیارتك و السلام علیك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن ابيك و ربما حججت عن بعض اخواني او عن نفسي فكيف اصنع قال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول اني مقيم بمكه و اهلي بها فيقول تمتع. مرحوم آقای خویی فرموده که این رأیتو کلام عبدالرحمن ابن حجاج و مرسل است، چون از امام باقر اینها ابا جعفر رو امام باقر گرفته، امام باقر که اینا نمیتونن مسند نقل کنن، چون و معنا نداره که این کلام موسی بن القاسم باشه. این نه، همون رأیتو یعنی عبدالرحمن نقل میکنه. ببخشید آیه خویی فرموده معنا نداره این رأیتو کلام امام کاظم علیه السلام باشه، تعبیر آیه خویی نه، این رأیتو نمیتونه ذیل حدیث امام کاظم باشه که امام کاظم بفرماید رأیتو من سأل ابا جعفر، چون امام کاظم 14 سال بعد از وفات امام باقر علیه السلام به دنیا اومده. پس این رأیتو قائلش عبدالرحمنه، عبدالرحمن میگه رأیتو، که انهو عبدالرحمن که از اصحاب امام کاظم بوده امام باقر رو درک کرده، او دیگه هیچ مشکلی نداره. اصلا عجیبه آقا، این رأیتو ربطی نداره نه به امام کاظم علیه السلام، نه ربطی داره به عبدالرحمن. آقا عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن عیاد 2 نفر بودن نه 1 نفر. قالا سألنا، بعد بگه ورأیتو، اگه میگم ورأینا بازی کردی ورأیتو، کدوماشون میگن رأیتو؟ اون صحیحه سابقه موسی بن القاسم هم قرینه بود، این رأیتو کلام موسی بن القاسمه و این ابا جعفر امام جواد علیه السلام نه امام باقر علیه السلام. منتها یه چیزی میمونه، خب آقای موسی بن القاسم تو از اجلا بودی، یک جا میگی که در اون صحیح سابقه میگی که عرض شود خدمتتون که قلت لابی جعفر، خودم گفتم به امام جواد علیه السلام. تو این نقل میگی و رأیت من سأل ابا جعفر، همون مطالب رو به این شکل میگی، میگی من دیدم کسی را که از امام جواد سوال کرد. چجوری میشه؟ یک احتمال ما میدیم تقیه کرده موسی بن القاسم در اونجایی که افته و رأیت من سأله. خب خودش سوال کرده، میگه دیدم کسی که سوال کرد، توریه کرده، تقیه کرده، نخواسته ارتباط شدیدش رو با امام بیان کنه، چون این مطالبی که این سائل میگه به امام جواد نهایت ابراز عشق و علاقه به امامه، ممکنه احساس کرده خلاف تقیه است. در اینجا گفته رأیت من سأل ابا جعفر، و احتمالاً ما میدیم این رأیتو قائلش راوی موسی بن القاسمه، اونی که بعد از موسی بن القاسم هست، راوی از موسی بن القاسم، اون میگه رأیتو من سأله، یعنی رأیتو موسی بن القاسم سأله، که البته این احتمال ضعیفه. بله؟ هر دو از یک کتاب بوده؟ نمیدونم صاحب کتاب هر دو حدیث در یک کتاب بوده حالا، و در یک کتاب یه جا گفته قلتو لهو قلتو لعبی جعفر، یه جا گفته و رأیتو من سأل ابا جعفر. اگر اینجور باشه خب باید بگیم که موسی بن القاسم اشتباه کرده، و اشتباه به این فاحشی آدم یه جا بگه خودم پرسیدم، یه جا دیگه بگه دیدم کسی پرسید، خیلی اشتباه فاحشه این. بالاخره حالا اگر از کتاب واحد نکنن، یک اشتباه فاحشی موسی بن القاسم کرده، چون نمیشه، احتمال نیست که اینا هم موسی بن القاسم همین مطالب رو گفته، هم همین مطالب رو به طور دقیق موسی بن القاسم دیده یک کسی دیگه ای به امام عرض کرده، همه مطالب شبیه هم. امیدوارم ماه رمضان رو در مدینه روزه بگیرم، حضرت بفرمان انشاءالله میگیرم. امیدوارم دهم شوال برم مکه، حضرت بفرمان انشاءالله میریم. چه بسا از طرف شما حج به جا بیارم، از طرف پدرتون حج به جا بیارم، از طرف خودم حج به جا بیارم، چه جور حجی به جا بیارم، حضرت بفرمان حج تمتع به جا بیارم. من مقیم به مکم، بازم حضرت بفرماد حج تمتع به جا بیار. همه این مطالب رو هم موسی بن القاسم گفته، هم شنیده کسی دیگه گفته، خیلی چیز عجیبیه. بله؟ آخه چند تا مطلب پشت سر هم رو هم موسی بن القاسم میگه، هم رأیت من سألم، موسی بن القاسم میگه دیدم کسی دیگه ای پرسید. سوال بکنه، اون سوالم دروغ بگه، بگه من میخواهم بروم مکه، من میخواهم حج به جا بیانم، بعد بگن تو که میگه آخه من وکیل موسی بن القاسمم، از طرف او میخوام سوال کنم. رفیق یا دشمن چه فرقی میکنه؟ خب احتمال های نیشگولی رو مطرح نکنیم. یا اگر در کتاب واحده خیلی اشتباه فاحشی شده، اگرم در روایت های مختلف راوی ها ممکنه اشتباه کرده باشن، به هر حال اصل مطلب ما چیز دیگه ایست. مطلب ما اینه که جناب آقای داماد، این روایت که شما استشهاد کردی که امام به موسی بن القاسم فرمود تمتع، مربوط به این بود که موسی بن القاسم تو مدینه بود و کسی که در مدینه هست مصداق مکیون خرج الى بعض الامصار ثم رجع الى مکه فمر به بعض المواقیت، که در روایت داریم که ما از امو که نتواند تمتع به جا بیاورد، میتواند تمتع به جا بیاورد، فمقتضى القاعده عدم مشروعیت حج تمتع ولو به نحو مندوب على اهل مکه. این راجع به این بحث. البته این مطلب ما خلاف مشهوره، خلاف مشهوره، ولیکن مقتضای صناعت اینه. خب این مطلب ما که در حج مستحب مکی نمیتونه حج تمتع به جا بیاره، اگر اجماع تعبدی داشتیم که مکی میتونه حج مستحب رو حج تمتع به جا بیاره ولو بدون رجوع به بعض امثار، فهو و الا مقتضای صناعت اینه که مشروعیت حج تمتع را بر مکی حتی در حج مستحب منکر بشیم. خب مطلب دیگر اینه، در روایات ما مجاورین اطراف مکه، یعنی اهل اطراف مکه تا یک شعاعی محکوم به حکم مکه شدن. آیه شریفه فقط شامل اهل مکه میشه، حاضر المسجد الحرام یعنی اهل مکه، اما در روایات صحیحه زراره فرموده کسانی که بین منزلشون و بین مکه کمتر از 48 میل فاصله باشه، یعنی کمتر از 16 فرسخ، اینها به حکم اهل مکه. در صحیح زرار اینجور بود کل من کان اهله دون 48 میلا ذات ارق و اصفان، ذات ارق و اصفان 16 فرسخ تا مکه فاصله داشتن. در کتب نوشتن الان مرحلتین من مکه، مرحلتین هر روز 8 فرسخ مسافرین راه می رفتن می شد مرحله، 2 روز 16 فرسخ می شد مرحلتین، کمتر از 16 فرسخ، یعنی بعد از اصفان و ذات ارق به طرف مکه اگر کسی منزل داشت پس منزلش دونه و اقل من 18 فرسخن، ببخشید من 16 فرسخن هست، 16 فرسخن. خب حالا ما یه بحث فقهی داریم که بعدا مطرح میکنیم که برخی از فقها ها گفتن این 48 میل به لحاظ 4 طرف مکه است، یعنی از هر طرف 12 میل. اگر اینجوری باشه خیلی محدوده کوچک میشه، شیخ طوسی در مبسوط اینجور داره، در تبیان داره، علمای دیگری که بعداً نخواهیم کرد نظرشون اینه که از هر طرف 12 میل، از جمله صاحب جواهر نظرشون. ولی مشهور بین متأخرین اینه که هر طرف جدا 48 میل. حالا هر طرف، این طرف 48 میل، یعنی 16 فرسخ از هر طرف حساب کنیم، نه اینکه از هر طرف 4 فرسخ حساب کنیم. از هر طرف 4 فرسخ نه، از هر طرف 16 فرسخ. و لذا اهل جده الان حکمشون میشه حکم اهل مکه، چون فاصله جده تا مکه الان کمتر از 16 فرسخه. اینو بعداً بحث بکنیم که آیا معیار 16 فرسخه 48 میل از هر طرف، یا از هر طرفی 12 میل است که 4 فرسخ باشه. قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم، اجازه بدید یک معضلهی که ما مواجه باش هستیم تو بحث مسافت شناسی مطرح کنیم، که آقایونم یک انقلاب فرهنگی بکنن، این بحث رو دنبال کنن بلکه حل بشه. 48 میل به حساب فرسخ، میگن هر فرسخی 3 میل هست، ولذا 48 میل میشه 16 فرسخ. این مسلمه، اینها مسلمات تاریخ و مقادیر هست. کل فرسخن 3 امیال. خب هر میلی چقدره؟ هر میلی حالا به تعبیر دیگه بگیم هر فرسخی چقدره؟ هر فرسخی 3 میله، ولی حساب کیلومتر بکنیم اختلافه. عرف ما که هر 6 کیلومتر رو میگه یک فرسخ. بعضی از آیون هم ظاهرن تو رساله هاشون دارن که هر فرسخی 6 کیلومتره. 16 فرسخ زد در 6 میشه چقدر؟ 96 کیلومتر. اما آقایون دیگه یه مقدار تخفیف دادن. حضرت امام فرموده حالا 4 فرسخ 22.5 کیلومتر، 8 فرسخ میشه 45، 16 فرسخ میشه 90 کیلومتر. آی خویی و آی سیستانی یه مقدار بیشتر تخفیف دادن، گفتن هر فرسخ، هر 4 فرسخ 22 کیلومتر، که میشه هر فرسخی 4 کیلومتر، هر فرسخی 5 کیلومتر و نیم. هر فرسخی 5 کیلومتر و نیم، 4 فرسخ 22 کیلومتر، 8 فرسخ 44 کیلومتر، 16 فرسخ 88 کیلومتر. آی زنجانی گفته ما دیگه حراج کردیم فرسخ رو، هر فرسخی 5 کیلومتره، 4 فرسخ میشه 20 کیلومتر، 8 فرسخ 40 کیلومتر، 16 فرسخ 80 کیلومتر. دیگه ارزون تر از ما فعلا گیر نمیاد نرخ فرسخ رو نرخ گذاری کرد. چرا اینجوری فرمودن؟ جهتش اینه، در روایات ما مسلم بین مکه و عرفات زمان ائمه 4 فرسخ بوده، هم در روایات ما این مسلمه، هم در تاریخ. ازرقی در اخبار مکه میگه المسافت و بین المسجد الحرام و بین جبل الرحمه برید سوا لا یزید ولا ینقص. برید یعنی چهار فصل، برید یعنی چهار فصل. تا اینجاش هم ما مشکل نداریم. و محاسبه کردن، حالا آی زنجانی کسانی رو لابد موظف کردن محاسبه کردن، دیدن از مکه تا عرفات، مکه از نزدیکی های مسجد الحرام که مکه زمان ائمه بوده تا عرفات بیشتر از 20 کیلومتر نیست. برای چی بیشتر از 20 کیلومتر ما بگیم چهار فصل 20 کیلومتر بگیم دیگه؟ چون روایات تاریخ مسلم گرفته مسافت بین عرفات و مکه قدیمه رو که چهار فرسخ بوده، ما حساب کردیم بیش از 20 کیلومتر نیست این مسافت. این فرمایشات منشأ شد ما پیگیری بکنیم، چند تا مطلب رو پیگیری کردیم. یک مطلب از یکی از کسانی که روحانی هست، اهل قطیف هست و در مکه ساکن شده، روحانی شیعیان مکه است و با ما آشناست، با واسطه یکی از اساتید ایشون پیغام دادیم که زحمت بکشه و با ماشین کیلومتر بگذاره و مسافت رو از مسجد الحرام تا آخر عرفات محاسبه کن. جواب فرستاد برای ما از شارع غزه که میره به طرف منا، میره به طرف شارع ابته منا، کنار مکتبه مکه که محل ولادت پیامبر اکرم هست، چند تا خیابان هست، شارع غزه میره به سمت معابده و بله قبرستان ابو طالب، همون به سمت قبرستان ابو طالب هست. این آدرس شناخته تر شد عرفه. خب حالا اجازه بدید، ایشون محاسبه کرد از کنار اون جاده که بیرون فضای مسجد الحرام شروع کرده بود، میگفت از مسجد الحرام هم تا اون فضای باز که میاد کنار خیابون حدودا 200 متره که حیات فضای باز مسجد الحرام. ایشون حالا اون 200 متر رو حساب نکنید، ایشون گفتن از اون خیابان حرکت کردم تا جمره عقبه در منا 4 کیلومتر رو 780 متر بود. 4 کیلومتر و 780، حالا با اون 200 متر زمینه کنید بگید 5 کیلومتر. پس از مسجد الحرام تا جمره عقبه اول منا 5 کیلومتر. بعد گفت از جمره عقبه تا آخر عرفات که جبل الرحمه 15 کیلومتر بود. 15 کیلومتر به اضافه اون 15 کیلومتر به اضافه اون 5 کیلومتر میشه 20 کیلومتر. اینا خب این معید همین کاری است که آقای زنجانی خواستن انجام دادن، ولی مشکل اینه که اولا محاسبه کرده از مسجد الحرام، از مرکز شهر. شما مسافت رو فقها به ما اینجور گفتن از منتها بیوت البلد باید بسنجیم، از آخر مکه، حالا آخر مکه قدیمه که عقبت المدنیین بوده، نه از مسجد الحرام. یعنی از حدوداً همون قبرستان ابو طالب، مقبره المعلات، از اون حدود باید حساب کنیم. حدوداً 1 کیلومتر اونجا کم میشه. 1 کیلومتر. خب و از طرف دیگر کسانی که میان عرفات، همه که نمیرن جبل الرحمه تو این گرما، بعضی همون اطراف مسجد عرفات، مسجد نمره که اول عرفات هست، میان همونجا وقوف میکنن. این همه راه بیاد جبل الرحمه چه کار کنه؟ انگیزه ندارن خیلی ها. خب اینم خود ایشان حساب کرده بود. ایشون میگفت 1300 متر از اول عرفات تا جبل الرحمه است. در مرآت الحرمین ابراهیم پاشا که امیرالحاج عثمانی ها بوده، او حساب کرده 1500 متر از اول عرفات تا آخر عرفات. حالا این اختلاف ممکنه به خاطر اختلاف راه ها هم بوده. حالا 1300 متر اینجا کم بکنید برای کسی که نمیخواد بره آخر عرفات، یا از اول تصمیم نداشته بره، اول بهش گفتن میریم عرفات، میارنش عرفات، میگه خب چادرای ایرانی ها کجاست؟ میگه حالا بریم. بابا کی میرسیم؟ حالا بریم. میارنش نزدیک آخر عرفات، میگن چادر ایرانی ها اینجاست. خب این که از اول که میخواست بیاد عرفات قصد نداشت که این مسیر رو بره، او قصدش بیاد عرفات، از اول قصد نداشت که بیاد آخر عرفات. خب پس این 1300 متر کم کنید از مسافت. خب چی میمونه تهش؟ ما این یه مشکلمون که البته اینو باید اینجور جواب بدیم که آقا متعارف در زمان ائمه بود مردم می اومدن جبل الرحمه چون پیغمبر در جبل الرحمه وقوف کرد. حالا از داخل شهرم از مسلمات نیست که از محل شروع حرکت در داخل شهر مسافت حساب نشه. حالا مشهور گفتن از بیرون شهر، خب شاید هر به مجهور نادرست باشه، ملتزم میشیم از خونه آدم باید مسافت شرعی حساب بشه. یه مقدار ممکنه شما از خب مسجد الحرام محرم میشدن، مسجد الحرام محرم می شدن دیگه، اینا از مسجد الحرام محرم می شدن می رفتن طرف عرفات. بعد این احتمال هم هست که جاده های قدیم چون فراز و نشیب داشته، اعوجاج داشته، یه مقدار مسافت بیشتر می شده از حالا، اما نه خیلی زیاد ها، چون مکه کوهستانه. به این سادگی مگه میشه جاده‌هاشو عوض کرد؟ اطرافش ساختمانه، کوهستانه، مگه آسانه که یک کوه رو برداشتن؟ این ابزارهای جدید اومده کوهستان رو میتراشن، کوه رو، کوه های مکه رو میتراشن. قدیم که اینطور نبوده که، ولذا یه مقدار حالا تأثیر داره این پیشرفت‌های جدید در کوتاه کردن راه، ولی خیلی تأثیر نداره ها، یه مقدار، زیاد برای این ارزش قائل نشید، یه مقدار از کمی از اعوجاج‌های راه، فراز و نشیب‌های راه ممکنه کم بشه. بیرون مکه که صاف بوده دیگه، خیلی فرق نکرده. این مطالب خیلی وضع رو عوض می‌کنه. کمتر از 20 کیلومتر میشه. و یک مشکل مهم دیگری که هست اینه که در کتاب اخبار مکه از رقی که معاصر ائمه بوده، سال 250 حدودن بوده، نقل که میکنه جلد 2 صفحه 189 نگاه کنید، میگه میل اول در مسجد الحرام روی جبل صفا بوده، 12 میل در جبل الرحمه بوده. یعنی کسی که از مسجد الحرام بیاد به آخر عرفات که جبل الرحمه هست برسه، تازه رسیده به اول میل 12، اول میل 12. شما 12 بگذارید از میل اول بیایید برسید به میل 12، تازه رسید اول میل 12. اگر بخواید بگید که 12 رفتم، باید میل 12 رو هم تا اول میل 13 بری تا بگی من 12 رفتم، بعد برگشتش هم میشه 24. بعد میل 12 رو تا آخر بری، 12 کامل رفتی، برم که گشتی 12 برگشتی میشه 24. ثمانیت فراسه. اگه بری سر میل 12 از اونجا بخوای برگردی، شما 11 رفتی، 11 برمیگردی، این میشه 22. این مشکل رو چجور حل کنیم؟ تأمل بفرمایید تا فرق باشه.